بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بس در این بود بین که اگر که تصرف در مالی موجب برای ضرر شد، گفتیم به این که سه حالت داره، یعنی سه صورت بود. صورت اول این که یک نفر به یکی از دو ضرر بر خود و او وارد میشه که لازم تحمل یکی از ضررین را کنه که به عرض رسید تارتن هر دو ضرر مباهه، اخرى یکی مباح و دیگری حرامه، ثالثتاً هر دو ضرر حرام باشه. این فروض به عرض رسید. فرض دوم آن است که خیر بر دو نفر ضرر وارد میشه علی سبیل البدلیه، مثل این که گفتیم همون مثال معروف، حیوانی سرش را، حیوانی که مالکش زید است، سرش را داخل در مثلا دیگ امر میکنه و بعد مبتلا میشه. نه حیوان مستخلص میشه از دیگ و نه دیگ مستخلص میشه از حیوان. ناچار برای حفظ او باید یکی را از بین برد یا دیگ را ضایع کرد تا حیوان مستخلص بشه، و یا حیوان را سر برید تا اینکه دیگ صاحب مال مستخلص بشه. خب از این قبیل مواردم زیاده. حالا اگر فرض کردیم به اینکه یک حیوانی در طویله قرار گرفته، طویله هم ساده، زلزله آمد که ناچار این حیوان در آن طویله گیر کرد، حالا یا باید دیوار طویله را خراب کرده حیوان را مستخلص کرد، یا وارد طویله شد و حیوان را سر برید تا نجات پیدا کنه. این گونه موارد باز چطور میشه؟ گفتیم در اینجا تارتن این عمل به اراده و به عمل یکی از مالکین حاصل شده، با اخرى نه، به یک امر طبیعی و خارج از اراده مالکین انجام شده. اگر فرض کردیم این محظور به دست یکی از دو مالک انجام گرفت، مثلا مالک گاو رفت آب بده گاوش را از دیگ همساده، بعد سر گاو در دیگ گیر گرفت. طبعا اینجا گفتیم مرحوم استاد فرموده واجب بر صاحب مال که رد مال طرف را بکنه. پس بر صاحب گاوی که آمده گاوش را در دیگ مردم آب داده، لازم است که رد کنه دیگ طرف را ولو به کشتن گاو خودش، برای اینکه در شریعت طبق قاعده علل ید ما اخذت حتی تؤدی، هر کسی که در مال دیگری تصرف کنه بر او واجب است که مال مردم را به صاحبش رد کنه. حالا این آقا در دیگ مردم بدون اجازه تصرف کرده، باید اگر صاحب دیگ تقاضای مالش را داره، این آقا دیگ آب را بلو بکشه و دیگ طرف را رد کنه، بگه آقا من ضرر می کنم، به درک که ضرر کنی. اگر صاحب دیگ راضی نشد به بدل یا مثل و گفت الا ولابد من مال خودم را میخوام، در اینجا چون عمل به دست صاحب گاو واقع شده، قانون علالیت اقتضا میکنه که رد کنه مال مردم را و مقدمه این رد کشته شدن گاوشه و مقدمه واجب واجبه. پس چون رد مال مردم به صاحب مال واجبه، ناگزیر مقدمش هم لازمه. این بیان مرحوم استاد در فرضی که عمل به دست مالک گاو واقع شده باشه. اما معاصر بزرگوار ایشون میگه در چنین فرض اول که با اراده مالک این کار واقع شده باشه، ایشون میگه قاعده علالیت را خیلی قبول نداریم، زیرا روایت علالیت از طرق شیعه ثابت نشده. ولی میفرمان حالا که مبتلا شد صاحب گاو به این مشکل، میگه تارتن آقای صاحب دیگ راضی میشه و میگه من راضی هستم که دیگ من را یا با ضمانت و قضا پرداخت قیمت و یا مثلا مجانا تو گاوت را مستخلص کن و دیگ مرا رد کن. اگر اینطور شد که صاحب مال اجازه داد صاحب دیگ به شخص دوم اجازه داد، خب مرحبا، مانعی نیست. حالا که اجازه داده، پس بنابراین صاحب گاو بیاد و مال طرف را از بین ببره با رضایت طرف. حالا یا این است که اگر تضمین کرد قیمت را و بدل را بده، اگرم بدون زمان بود که خیلی خوب مرحبا. البته این در صورتی است که صاحب گاو و صاحب مال اکثر در صدد است که مال خودش را حفظ کنه. اما اگر فرض کردیم که صاحب دیگ راضی نشد، گفت آقا من الا ولا بود مال خودم را سالمن و صحیحن میخوام، اینجا ایشون میفرمن لازم است صاحب گاو مال مردم را رد کنه، از جهت اینکه نقصی نه از ید، بلکه از جهت اینکه بر صاحب گاو که گاوش را در دیگ مردم داخل کرده نقصی در مال مردم ایجاد کرده، به خاطر اینکه مبتلا کرده مال مردم را به حیوان خودش، نه بابت قاعده ید، از باب اینکه ایجاد نقص کرده، رفع نقص واجبه. پس لازم است به هر طور هست دیگ مردم را سالمن به صاحبش برگردانه. خب نتیجه با فرمایش و استاد یکی میشه. این در فرضی که به دست صاحب گاو این مشکل ایجاد شده، یعنی ضرر بر مالک دوم به وسیله مالک اول حاصل شده، گرچه در این عمل خود مالک اول هم متضرر شده، اما چون به اختیار و به زمان مالک اول ایجاد ضرر کرده بر مالک دوم، لذا بلا ریب زمان مال مالک دوم بر عهده مالک اول و نقص حاصل شده ردش به مالک دوم، یعنی در مثال ما مالک دیگ، واجبه. این در فرض اول، در فرع اول از این سوره که به دست مالک گاو این اتفاق افتاده باشه. حالا اگر این به صورت امر سماوی و غیر اختیاری بود، همونطور که عرض کردیم که گاوی را رفته در طویله همساده زلزله آمده و حال این گاو هم با اجازه صاحب طویله وارد طویله شده بود برای اینکه برگرده، ولی زلزله آمد و حالا یا طویله را باید خراب کرد یا گاو را باید کشت. چه باید کرد؟ اگر چنین امری اتفاق افتاد، اینجا چه باید کرد؟ نظرات در این فرض گفتیم مختلفه. بعضیا گفتن که باید اون چه که ضررش اکثر است او متحمل نشه و ضرر اقل متحمل ضرر بشه و بعد که متحمل ضرر شد فی امان الله. خود در این مثال ما، مثلا اگر فرض کردیم قیمت طویله و خراب کردن استبل ضررش بیشتر بود، گاو را باید کش به خاطر حفظ مالیت استبل. و اگر به عکس بود، مثل دیگ و گاو بود، باید دیگ را فدای گاو کرد. و بعد گفتن مشهور هم همین قول را قائل شده اند. ولی دیدیم مرحوم استاد فرمود خیر، مقتضای قاعده عدل و انصاف این است که ما بیاییم ان متهمی یکی از دو ضرر را متحمل بشیم و بعد تقسیم کنیم این ضرری، قیمت ضرری که وارد شده بر مالکین، تا رعایت عدل و انصاف شده باشه. مثلا دیگ را از بین ببریم و بعد این قیمت دیگ تقسیم بشه بر صاحب گاو و بر صاحب دیگ. مثلا نصفش صاحب گاو بده، نصفش را صاحب دیگ بده. قول دیگرم این بود که نه، به نسبه باید حساب کرد. باید بگیم چون قیمت گاو دو برابر قیمت دیگه و به خاطر گاو دیگ تلف شده، پس یک ثلث قیمت دیگ برای دیگ صاحب دیگه، دو ثلث قیمت را باید صاحب گاو بپردازه. این نظرات سگانه بود که مرحوم استاد قول سوم را بر اساس قانون عدل و انصاف انتخاب کرد. حالا ایشون میفرمان، آقای سیستانی میفرمان که باید اینطور مسئله را حل کرد. که چی؟ بگو این که حالا که چنین امری بلا اختیار واقع شده، تارتن صاحب دیگ میگه آقا من حاجت فعلا به دیگم ندارم، ما میخوایم سالی یه مرتبه با این دیگ شله بپزیم، الان نیازی نیست، به من لازم نیست که دیگه من به من رد بشه، میخواد توی کله گاو شما بمانه بمانه. میگه اگر صاحب دیگ به صاحب یک مال گفت من بالفعل نیازی به رد مال خودم ندارم. خب حالا که گفت نیازی به رد مال خودم ندارم، باقی میمانه صاحب گاو و این ابتلایی که برای او پیش آمد کرده. خب حالا میخواد مستخلص کنه مال خودش را از این گرفتاری که براش پیش آمد کرده، میخواد حیوان خودش را نجات بده. حالا که میخواد حیوان خودش را نجات بده و صاحب دیگه هم میگه من نیازی الان به دیگم ندارم، پس فقط مصلحت یک طرف سنجیده میشه و اون مصلحت صاحب گاوه. لذا اگر اتلاف کرد باید تمام قیمت دیگ را به صاحب دیگ رد کنه، چون صاحب دیگ میگه من نیازی به برگردوندن دیگم ندارم. اینم میخواد گاوش را مستخلص کنه، پس تمام زمان دیگ بر صاحب گاوه. اما حالا اگر گفتن هر دو که خیر، ما میخواییم مالمون رد بشه و ترازی هم نکردن به مقدار خاصی، در این صورت مرجع حاکم شرعه یا قرعه هست، میگه خب بیان قرعه بندازیم، یک مال را فدای مال دیگر کنیم، حالا با تقسیم ضرر بر طرفین یا بدون تقسیم. اگر راضی شدن به خودشون بین یک دیگر فنعم المطلوب، اما اگر راضی نشدن لا محاله خصومتی بین دو نفر حاصل شده، مرجع برای رفع خصومت حاکم شرعه، میان نزد حاکم شرع، اون صاحب دیگ میگه من دیگ خودم را سالمن میخوام، صاحب گاو همینطور، یا در مثال استبل و زلزله استبل صاحب استبل میگه من نمیخوام استبلم خراب بشه، صاحب گاو هم میگه منم نمیخوام گاوم از بین بره. در این صورت حاکم شهر باید بر اساس رفع مشکل، مشکل این دو را حل کنه. ایشون میفرمان حاکم شهر قرعه بندازه، چون القرعه تو لکل امر مشکل یا لکل امر مشتبه، قرعه بندازه و بعد که معلوم به قرعه در آمد کدام یک باید فدای دیگری بشه، مثلا قرعه به نام صاحب دیگ در آمد یا به صاحب استب در آمد، حال دستور میده حاکم شهر که به خاطر حفظ گاو استب را یا دیگ را خراب کنن. بسیار خوب، حالا که خراب کردن زمان چطور میشه؟ زمان این دیگ یا زمان این استب به چطور تقسیم میشه؟ ایشون میفرمان که قاعده تقسیم تقسیم زمان در چنین موردی آن است که بر اساس مالیت دو مال تقسیم بشه، یعنی نه حرف مشهور درسته که بیایم بگیم اون چه که قیمتش کمتر است باید فدای چیزی که قیمتش بیشتره بشه. این به چه دلیلی؟ چه دلیل داره به این که حالا یک صاحب دیگی آدم فقیر سعلوکه صاحب گاو 1000 تا گاو داره، حالا بیایم بگیم دیگ این مرد سعلوک باید به خاطر گاو آقای فعودال گردن کلوف از بین بره؟ این که معنا نداره. که بیایم بگیم اونی که قیمتش اقل است فدای قیمت اکثر بشه. خیر، این بلا بچه. حالا یک تصادفی شده، در این تصادف به آخره ضرری متوجه دو نفر شده، اکنون برای رفع ضرر باید حل مشکل کرد. در حل مشکل تمسک کرده اند بعضی به داستان همون سه درهمی که مال دو نفر ودعی است و یکی دو درهم را ودیعه گذاشته، دیگری یک درهم را ودیعه گذاشته و بعد از این سه درهم یکی تلف میشه. حالا که یکی تلف شده و دو تا باقی مونده، خب این دو تا یکیش که قطعا مال صاحب درهمه، دو درهمه، یکی مردد است بین این که مالکش یک درهمیه یا مالکش صاحب دو درهمه. قانون به اینجا فرمود تقسیم بشه به نصف، نصف این یک درهم مشکوک به این طرف داده بشه، نصفم به طرف دیگه داده بشه. گفتن در ما نحن فی هم، حالا که دیگ بنا هست تلف بشه، پس نصفش را صاحب دیگ تحمل کنه، نصف از قیمت را هم صاحب گاو بده. اینم نظریه دوم. نظریه سوم قانون عدل و انصافه. میگیم بالاخره گرفتاری پیش آمد کرده، در این گرفتاری هم صاحب گاو متضرر میشه و هم صاحب دیگ، باید دفع ضرر کرد. میگه خب به نسبت مالیت اگر قیمت گاو مثلا دو برابر قیمت دیگه، اتلاف کنیم دیگ را، یک ثلثش صاحب دیگ بده و دو ثلثش را صاحب گاو بده، تا در نتیجه رعایت عدل و انصاف شده باشه. خب اما استاد در رعایت عدل انصاف به این حدیث تمسک کرد، در صورتی که در این حدیث دیدیم که یک درهم تقسیم شد بین مالک دو درهم و مالک یک درهم به سویه، در صورتی که اگر قانون عدل انصاف باشه نباید به سویه تقسیم بشه، یک سورس باید به مالک یک درهم داد، دو ثلث درهم را به مالک دو درهم داد. ولی استاد عجیبه که از یک طرف تمسک به قاعده عدل و انصاف کرده، از یک طرف هم به این حدیث به عنوان مؤید تمسک کرده، در صورتی که این حدیث با مسئله که ایشون میگه قابل تطبیق نیست. حالا به هر حال با توجه به این سه مبنا، اکنون که این پیش آمد به اختیار هیچ یک از طرفین نبود، و بعد مال باقی مونده و هر دو هم تقاضای استرداد مال خودشون را دارن و این هم ممکن نیست الا به اتلاف یکی و بعد دادن سالم نگه داشتن یکی دیگر. ایشون میگن اگر یکی محقون و دمه مثل عبدیست که سرش گیر کرده در جدار خانه همساره، حالا ولو جدار 10 برابر عبد قیمت داره، به خاطر حفظ جان یک مسلمان باید دیوار خراب کرد ولو ارزشش بیشتر باشه. و اگر محقون و دم نبود مثل گاو یا امثال اینها بود، اینجا ایشون میگویند که مرجع برای تشخیص یا قرعه هست یا رجوع به حاکم شرعی که او بر اساس قرعه رفع مشکل کنه. حالا اگر قرعه بنا به هر کدام درآمد تکلیفاً اون مال را اتلاف میکنه برای مال دیگر، و اما از نظر حکم وضعی حالا زمان این مالی که تلف شده به عهده کیه، قانون اقتضا میکنه که حالا که تلف شده این مال و چون هیچ کدام مقصر نیستن، اون مال تلف شده بین طرفین بر اساس عدل و انصاف و بر اساس سهام ارزش مال تقسیم بشه. این هم صورت دوم. حالا اینها تقریبا یه فرض هایی است که گفته شده، اگر محل ابتلا شد حلش اون وقت ببینیم چی میشه. اما عمدتا فرض سومه و آن فرض اینه، بنابراین بحث ها را در اینجا متمرکز کنیم چون عمدتا این فرضه، و آن اینه که اگر کسی در تصرف مال خودش موجب اضرار به همساده بشه، همون مثالی که گفتیم بعض فضلا هم رفتند و بررسی کردن نظرات مرحوم آقای را نوشتن و بارک الله. این همین مسئله است که الان الا ما شاء الله محل ابتلاء، یک کسی میخواد در مال خودش تصرف کنه، این تصرف موجب اضرار به همساده میشه، میخواد به مقتضای که مالک من ملک شیئاً ملک قراره و هوا، میخواد چند طبقه زیر زمین بسازه 5 طبقه هم بالا بیاره، این موجب برای سقوط شدن پایه های دیوار همساده میشه یا موجب زوال ارزش ملک همساده، کم شدن ملک همساده میشه، یا موجب تاریک شدن خانه همساده میشه. یا مثال شیخ حفر بالوئه در خانه خودش کنه و این موجب فساد چاه خانه همساده میشه، اینجا چه باید کرد؟ بحث را مطرح میکنم، تفصیلش انشاءالله فردا عرض کنم. اصل این مسئله میگوین عمدتاً محقق مرحوم سبزواری در کتاب کفایه موضوع را مطرح کرده. کفایه سبزواری از کتب بسیار محققانه است که این مرد بزرگ نوشته. نوشته است که به مقتضای قاعده سلطنت هر کسی در مال خودش کمال حق تصرف و سلطنت را داره، گرچه این که دیگران ضرر ببینند. می‌فرماید که دقت کنید حرف زیبایشون گفته، من پس بیان کنم. ایشون می‌فرمایند این که گفته شده هر شیء حریم داره، الان در عرف کشاورزان قناعت حریم داره. اگر کسی در یک جایی قناعتی حفظ کرد، میگن اقلن تا 2 کیلومتر 1 کیلومتر اطراف این قناعت حریم این قناعت حساب میشه، دیگه دیگران حق ندارند در یک نزدیک این قناعت ولو ملک خودشون هم هست حفر قناعت کنند. اصلا بنده 1 هکتار زمین دارم به عرض 100 متر که در این هکتار قناعتی حفر شده، بعد از این 100 متر شما خام زمین داری، 10 هکتارم زمین داری، دیگه اگر من قبلا قناعتی در اینجا داشتم، شما حق نداری در زمین خودت ولو 100 هکتارم هست در نزدیک ما حفر قناعت کنی، زیرا هر قناعتی حریمی داره و این حریم اقتضا داره که دیگری در آن حریم تصرف نکنه. درست آقایون؟ همچنین الان هم در قوانین مدنی ما هم هست، در وقفنامه ها هم من دیدم هر روستایی حریمی داره. مثلا اگر روستایی در فرض کنید 5 کیلومتر 10 کیلومتری مشهد قرار گرفته، یه عده کشاورز و دامدار در آنجا هستن، مشهدی ها حق ندارن برن گوسفندانشون را در حریم اون روستا بچرانن، برای اینکه حریم هر روستایی متعلق به اهل خود همون روستاست، نمیتوانن ولو ملک مباها ولو ملک مباته، اما این ملک مواب حریم روستای 10 کیلومتری مشهده و متعلق به خود اون روستاست. حق ندارن اهالی مشهد یا روستاهای دیگر در حریم روستای 10 کیلومتری گوسفندانشون را بچرانن. به همچنین حریم جدار، یه آقای توی بیابان کاخی و خانه ای می سازه، شما حق نداری که در سایه اون خانه تصرفات کنی، چون میگه آقا این حریم خانه منه و من میخوام در این سایه خودم بهره ببرم. اینها را میگن حریم. آقای صاحب کفای محقق سبزواری میفرمان این حریم ها در املاک مواد تصور داره، اما در میان قرا و شهرها که خانه ها به هم متصله و فاصل شارع عام است و کوچه های عمومیه، اینجا حریم یخدر معنا نداره. هر کسی در مقدار مال خودش حق هر گونه تصرفی را داره، ولو جار و همساده ضرر ببینه. فرموده به خاطر قاعده سلطنت دیگه حریمی در اینجا نیست و هر کسی در ما یملک خودش حق تصرف به عین احوین داره، گرچه همساده ضرر ببینه حتی مثل میزنه چاه حفر میکنه ولی چاه همساده آبش کم بشه یا حتی بخشکه، میگه اینها مانعی نداره طبق قاعده سلطنت. بعد قاعده سلطنت هم میگه حدیثی است که عامه و خاصه نقل کردن. مفتاح الکرامه هم بعد میگه این حدیث را به صورت قطعی تلقی به قبول کردن قاضی سلطنت الناس مسلطون علی اموالهم، میگه این حتی در حد تواتر ثابت شده. بعد صاحب کفای محقق از کرکی هم نیز ایشون همین بحث را مطرح کرده در جامع المقاصد تا رسیده به زمان صاحب جواهر. صاحب جواهر یه مقداری مسئله را مستبعد میدانه که اگر تصرف در مال موجب ضرر بالغ بر همساده بشه، فرموده معلوم نیست که اینجا قاعده سلطنت کاربرد داشته باشه. بعد از او شیخ آمده و فرموده اگر شک کردیم مرجع قاعده سلطنت نه قاعده لا ضرر ولا ضرار، از اینجا این بحث در گرفته که حالا اگر کسی در تصرف مال خودش موجب اضرار به غیر بشه چه باید کرد. مدار انشاءالله در این مسئله فردا والحمدلله.